بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما دوستان عزیز، عصرتون بخیر باشه انشاءالله. امیدوارم که همگی صحیح و سلامت باشید. خب ما انشاءالله تو این جلسه و حداقل یک جلسه دیگه میخوایم یه صحبتی در مورد نقشه برداری از مغز داشته باشیم. میدونید که مسئله مغز در علوم شناختی خیلی مسئله مهمیه، چون هم به لحاظ تجربی هم به لحاظ نظری دیده میشه که نقش مغز در کارکردهای شناختی انسان نقش پررنگیه. یعنی خیلی از مشخصات و توانمندی‌های شناختی انسان که توسعه پیدا میکنه، این ماحصل رشد مغز هست، یا حداقل میشه اینجوری گفت که با رشد مغز اون توانمندی ها بیشتر میشه. و از جنبه دیگه هم دیده میشه که بعضی از ناتوانی هایی برای انسان پیش میاد، یا جایی که حالا مغز دچار مشکل میشه، اینا با هم ارتباط دارن. برای همین ما دوست داریم که یه مقداری مغز رو بیشتر بشناسیم، و این موضوع در حوزه علوم شناختی با زمینه‌ای به اسم نقشه برداری از مغز، یا اصطلاحاً برین مپینگ، ارتباط نزدیک و تنگاتنگی داره. بنابراین ما از بحث فصل 5 اسکای می‌کنم، از فصل 9 با عنوان استراتژیز فور برین مپینگ ان شاء الله می‌خوایم این جلسه بحث رو دنبال بکنیم، و ابتدا بخش 9.1 تحت عنوان استراکچر اند فانکشن این دی برین، یعنی ساختار و کارکرد در مغز، بحث رو آغاز میکنیم. خب بسیاری از دانشمندان علوم شناختی بر این باور هستن که ذهن میبایستی در قالب زیر سیستم های شناختی سازماندهی شده باشه. اما در مورد اینکه این سازمان چجوری کار میکنه، نظریه های متعددی وجود داره که توی فصل قبلی ما نمونه های از این مدل ها رو دیدیم، مثل مدل پیمانه‌ای فودور و مدل پیمانه‌ای انبوه، فودورز ماجولاریتی و د ماسیو ماجولاریتی، که در حقیقت مباحثی دو جلسه گذشته در مورد صحبت کردیم حول همین موضوع بود. حالا اگر ما بپذیریم که ذهن در قالب زیر سیستم ها سازماندهی شده، ما باید به دو تا سوال پاسخ بدیم. یکی این که این زیر سیستم های شناختی منفرد و جداگانه چجوری کار میکنن، و دیگر این که این زیر سیستم های شناختی منفرد چگونه با هم ارتباط دارن، نحوه ارتباط اونها رو باید بتونیم روشن بکنیم. خب توی مباحث فصل 8 عملا ما سعی کردیم به سوال اول که زیر سیستم های شناختی منفرد چگونه کار میکنن تا حدی پاسخ بدیم، با همون مدل های در واقع مربوط به حوزه ماجولاریتی تا حدی به این پرسش پاسخ داده شده. و الان میخواییم به نوعی به سوال دوم جواب بدیم، این که ببینیم این زیر سیستم های شناختی چگونه میتونن با همدیگه هماهنگ بشن، و به عبارت دیگه اون نمودار سیمکشی و سیمبندی ذهنی رو بتونیم استخراج بکنیم، که در واقع بخش مهمی از مقوله برین مپینگ به این موضوع اختصاص داره. خب بنابراین اینجا سه تا سوال مهم یا سه تا سوال عمومی رو میشه مطرح کرد. سوال اول این که مغز به لحاظ آناتومی، یا همون اصطلاحی که میگن کالبد شناسی، چگونه سازماندهی شده؟ سازمان مغز رو به لحاظ آناتومی مشخص کنیم. و دیگر اینکه خود ذهن یعنی مایند به لحاظ کارکردی چگونه سازماندهی شده. و در نهایت سوال سوم اینکه این سازماندهی کارکردی ذهن چگونه در سازمان آناتومیکی مغز بازتاب پیدا کرده. اینجا دو تا پرسش علمی مطرح میشه، دلوکالایزیشن کوئسشن و در واقع دکاوزیشن کوئسشن، پرسش از موضوع مکانیابی و پرسش از موضوع علیت. این دو تا سوال در واقع اینجا مطرح است که حالا باید در موردش بیشتر صحبت بشه. خب مطالعه معماری عصبی ذهنی، که حالا وقتی میگیم عصبی بیشتر منظورمون همون ساختار مغز هست، کلمه نورال رو استفاده میکنیم، و وقتی هم میگیم ذهنی یا منتال منظورمون به اون جنبه غیر مادی مغز و پدیده ذهن اشاره میکنه. خب اینجا برای تفکر در مورد سازمان عصبی مقیاس بزرگ مغز سه تا چارچوب متفاوت ارائه میشه. یه چارچوب آناتومیکال کانکتیویتی هست، بحث همبندی و اتصال آناتومیکی. موضوع دوم فانکشنال کانکتیویتی هست، یعنی همبندی و اتصال کارکردی. و در نهایت افکتیو کانکتیویتی که به موضوع همبندی و اتصال اثر بخشی، یعنی اینکه یه بخشی بر بخش دیگه چگونه اثر میذاره، به این موضوع خواهد پرداخت. که حالا ما ابتدا از بحث آناتومیکال کانکتیویتی موضوع رو جلو میبریم، حالا تو قسمت بعدی درس همین دو تا جنبه فانکشنال و افکتیو رو هم بهش خواهیم پرداخت. ما اینجا یه اصلی داریم به اسم Principle of Segregation یا اصل افتراق. اصل افتراق در علوم اعصاب بیان میکنه که قشر یا همون قشای مغزی به ناحیه های متفرق با جمعیت های نورونی متمایز تقسیم میشه. یعنی شما انگار میتونید مغز رو به چندین قسمت مختلف تقسیم بندی بکنید که هر بخش انگار حالا یک کار خاصی رو انجام میده. برودمن با استفاده از تکنیک رنگامیزی برای تعیین نواحی قشری مغز راه حلی رو ارائه میکنه که در واقع اون نواحی مرتبط به هم با رنگ متمایز مشخص میشن، که این بحث هم بر اساس انواع سلول هایی که توی اون ناحیه وجود داره و چگالی سلول ها تعیین میشه. مثلا هر چقدر چگالی سلول ها بالاتر باشه، رنگ اونجا پررنگ تره و متناظر با هر نوع سلولی که هست مثلا از یک رنگ خاص استفاده میکنیم. پس فرض بفرمایید مثلا یک نوع سلول مغزی رو با رنگ سبز مشخص میکنیم، ولی اگر چگالی اونجا زیاد باشه رنگ سبز پررنگ تر به کار میره، چگالی کمتر باشه رنگ سبز کم رنگ تر. حالا یه نوع دیگه از سلول ها رو مثلا با رنگ قرمز نشون میدیم، باز چگالی بیشتر قرمز پر رنگ تر، چگالی کمتر قرمز کم رنگ تر. خب اینجا عملا یک نوع طبقه بندی به وجود میاد که این طبقه بندی اینجا به طور خالص بر روی کانتکست و زمینه آناتومیکال صورت میگیره، به این معنی که از طبقه بندی کارکردی، یعنی از نظر اینکه حالا اون ناحیه چه کاری داره انجام میده، دیگه از این استفاده نشد. خب حالا با در نظر گرفتن این اصل در علوم اعصاب ببینیم این مفهوم آناتومیکال کانکتیویتی چیه، این همبندی آناتومیکال منظورش چی هست. در واقع منظور از همبندی آناتومیکال اون نوع همبندی هست که به وسیله اتصالات آناتومیکی بین ساختارهای قشری متفاوت مغز استخراج میشه، و این میتونه با استفاده از تکنیک های تصویربرداری تانسوری مبتنی بر دیفیوژن، تکنیک دیفیوژن در واقع تصویربرداری پزشکی، نقشش تهیه بشه. این که حالا ببینیم در واقع لحاظ آناتومیکی اتصالات چگونه هست، از تکنیک در واقع دیفیوژن تنسر ایمیجینگ استفاده میکنیم. این تکنیک نیازمند اینه که ما بتونیم در واقع مولکول های آب رو به اتصالاتی که در شیار آکسونی میان نواحی قشری وجود داره نفوذ بدیم. در واقع این حرکت آب توی اون نواحی امکان تصویر برداری از نواحی رو برای ما به وجود میاره، که اگر بخوایم به قابل اطمینان ترین نوع داده ها تو این زمینه دست پیدا بکنیم، باید از تکنیک های مطالعات ردگیری یا اصطلاحا تریسینگ استادیز استفاده بکنیم، که اینها در واقع از یک رویکرد اینویزیو و تهاجمی استفاده میکنن. خب رویکرد تهاجمی به این معنیست که اون سوژه‌ای که حالا داره روش مطالعه انجام میشه مثلا تحت یک وضعیت خاص قرار میگیره، مثلا باید یه ماده‌ای توش تزریق بشه، یا به هر حال باید یک شرایط تهاجمی رو برای سوژه مورد بررسی ایجاد بکنیم، که خب یه مقدار همین باعث میشه جذابیت این روش‌های ذره کمتر بشه در مقابل روش‌هایی که در واقع نان اینویزیو هستن و هیچ نوع تهاجمی صورت نمیگیره. خب حالا برای مدل سازی همبندی آناتومیکی در واقع از انواع مختلفی از نمودارها میشه استفاده کرد. خب یه نمونه از اینها نمودارهای شبکه‌ای از نواحی قشری در موجودات اصطلاحا نخستی غیر انسان هست، مثلا فرض کنید میمون‌ها یا موجودات حتی ساده تر. این نمودارها رو میشه از اون موجودات استخراج کرد، یا نمودارهایی که اصطلاحا نمودارهای سیمکشی بهشون میگن، وایرینگ دیاگرامز، نمودارهای سیمکشی مستخرج از ماتریس های همبندی قشری، میشه از این تکنیک استفاده کرد، یا از شبکه های قشری ابعاد بالا که میشه اونها رو به کمک نظری گراف آنالیز کرد، یعنی دقیقا بر اساس پردازش هایی رو ماتریس گراف صورت میگیره یا مؤلف هایی که در مورد گراف معنادار هست میشه این کار رو انجام داد. اما اون چیزی که نهایتا توی این جمع‌بندی به دست میاد به خصوص با مطالعه نظری گراف روی شبکه‌های قشری ابعاد بالا، به نظر میرسه که ما یک سری الگوهای همبندی دنیای کوچک داریم، یعنی یک سری نورون ها هستن که داخل یک ناحیه خاص اینا به هم مرتبطن و با نورون های سایر ناحیه ها ارتباطی ندارن، یا ارتباطشون خیلی محدود و کوچک هست، که در واقع همین تقویت میکنه اون نظریه‌ای که میگفت نواحی مختلف مغز هر کدوم برای یک کارکرد خاص تخصیص داده میشن و مورد استفاده قرار میگیرن. خب یه نمونه از این ماتریس ها رو اینجا میتونیم ببینیم با هم، که در واقع حالا محور عمودی اینجا ناحیه سورس رو نشون میده، کورتیکال ایریا اون ناحیه قشری مبدأ، و محور افقی هم کورتیکال ایریای تارگت و مقصد رو نشون میده. حالا اگر ما بین دو تا از این ناحیه ها ارتباطی وجود داشته باشه، توی محل تقاطعشون داخل این ماتریس شما در واقع یک میذارید، که حالا این یک به معنی رنگ سیاه هست توی این نمودار. بعد همین رو شما میتونید در قالب یک دیاگرام هم ترسیم کنیم، مثل یک مدار الکتریکی داره تعداد زیادی دیوایس و مؤلفه باشه، کامپوننت های زیادی داشته باشه، و ما بین این کامپوننت هم طبعا طبق دیاگرامی که اینجا داریم ارتباطاتی وجود خواهد داشت، که خب این دقیقا همونطور که یک مدار الکتریکی تحلیل میشه، که مثلا وقتی ما یک نقطه ایش رو فعال میکنیم جریان از طریق این نقطه به نقطه دیگری خواهد رفت و نقطه جدید رو فعال میکنه، اینجا هم در واقع سیستم عصبی رو با همچین روشی تحلیل میکنن. لذا توی این تحلیل آناتومیکال که حالا اینجا این ماتریس همبندی هم که ترسیم شده و اون نمودار سیمکشی برای قشر بینایی یک نوع میمون خاص به اسم میمون ماکاک هست، که شما اینجا مشابه همون مدار الکتریکی میتونید مسیر ما بین هر کدوم از نواحی رو مشاهده کنید و جزئیاتش رو ببینید، که این رو بعدا تو تحلیل هایی که میخوان برای ارتباط بین نواحی و کارکرد اونها انجام بشه، انجام بدن، از این نمودارها استفاده میکنن. خب این مبحث ابتدایی از قسمت نهی که کتاب هست که توصیه میکنم حتما این بخش از کتاب رو ببینید، با توضیحات و جزئیات بیشتر این مواردی که من خدمت شما عرض کردم رو بیان میکنه. اگر از این قسمت سوالی داریم بفرمایید، اگرم سوالی نیست میتونیم قسمت 9-2 رو شروع بکنم. خیلی خوب، خب قسمت دوم این فصل اشاره می‌خوایم بکنیم به یک سری تکنیک‌ها از علم اعصاب که برای مطالعه فانکشن‌ها و کارکردهای شناختی مورد استفاده قرار می‌گیره. پارت 2 Models and Tools Chapter 9 Strategies for Brain Mapping، استراتژی هایی برای نقشه برداری از مغز، و حالا قسمت 9-2 رو داریم با عنوان Studying Cognitive Functioning Techniques from Neuroscience، مطالعه در واقع کارکردهای شناختی با استفاده از تکنیک هایی که در نوروساینس و علم اعصاب مطرح. خب اشاره کردیم که در اصل افتراق میگن که سلول‌های عصبی در جمعیت‌های متمایز از همدیگه سازماندهی شدن و با استفاده از تکنیک رنگامیزی نیسل هم میتونیم اون رو مطالعه بکنیم. اغلب دانشمندان علوم شناختی به اصل یک پارچه سازی هم اعتقاد دارن، Principle of Integration، که این اعتقاد در واقع اینجوری بیان میشه که کارکردهای شناختی مستلزم فعالیت هماهنگ شبکه‌های مغزی و مدارهای گوناگون اون هست. اصل یک پارچه سازی به مبحث آناتومی پیوندها اهمیت میده. همونطوری که گفتیم بررسی آناتومی پیوندها محدودیت‌هایی داره. برای اینکه به چگونگی کارکردهای شناختی پی ببریم لازمه که اطلاعات آناتومی اون پیوند رو با اطلاعاتی در مورد اتفاقات رخ داده در حین عملکرد شناختی توی مغز هست اینها رو ترکیب بکنیم. حالا برای اینکه دانشمندان علوم اعصاب بتونن این کار رو انجام بدن نیازمند یک سری تکنیک هستن، تکنیکایی که اینجا حالا در مورد اونها صحبت خواهد شد. خب اینجا عرض کردیم که 3 تا سوال پایه وجود داره که عیناً دوباره اینجا تکرارش کردیم. حالا می‌خوایم تلاش بکنیم به سوال دوم و بعد از اون به سوال سوم پاسخ بدیم که در واقع مغز به لحاظ فانکشنال و کارکردی چگونه سازماندهی پیدا کرده و ارتباط بین اون سازماندهی آناتومیکی با این سازماندهی کارکردی به چه شکلیه، این رو میخوایم تلاش کنیم که پاسخ بدیم. خب از بین اون سه نوع همبندی هم که در مورد صحبت شد، در مورد آناتومیکال کانکتیویتی که صحبت کردیم و حالا بحث فانکشنال کانکتیویتی رو داریم و همچنین افکتیو کانکتیویتی که از نظر کاربردی برای ما که ما میخواییم در مورد مغز به عنوان یک ماشین پردازش اطلاعات مطالعه انجام بدیم، این همبندی اثر بخشی و افکتیو کانکتیویتی از بقیه اون کانکتیویتی ها اهمیت بیشتری داره. خب برای نگاشت افکتیو کانکتیویتی و در واقع نقشه برداری از همبندی اثر بخشی یه سری ابزارها نیاز داریم که این ابزارها باید بتونن توی شناسایی یک دنباله و یک سری از مراحل پردازش اطلاعاتی گسسته به ما کمک بکنن و همچنین برای مکانیابی مراحل پردازش اطلاعاتی و نسبت دهی اونها با نواحی نورونی که توی مغز قرار گرفته. برای شناسایی دنباله مراحل پردازش اطلاعاتی گسسته، چون قراره مرحله ها با ریز جزئیاتشون شناخته بشن، اینجا قاعدتا ما به تمپورال رزولوشن بالا نیاز داریم، یعنی رزولوشن یا وضوح زمانی بالا باید داشته باشیم که توی نمونه برداری که داره اتفاق میفته حداقل مقدار اطلاعات از دست بره. اما در مقابلش برای مکانیابی مراحل پردازش اطلاعاتی و نسبت دهی اون با نواحی نورونی باید از وضوح مکانی بالا استفاده بشه که توی اون حالا مساحت یا فضای بسیار ریزی که سلول‌های عصبی قرار گرفتن تا حد بالا بیشتر، تا حدی که ممکن هست بیشتر سلول‌های عصبی رو بتونیم دنبال بکنیم و چیزی اون وسط از دست نره، لذا به وضوح مکانی بالا احتیاج خواهیم داشت. حالا وسایل و روش‌هایی که هست قاعدتاً همشون به لحاظ تمپورال رزولوشن و اسپیشال رزولوشن همشون یک جور نیستن و حالا بعضی از ابزارها تمپورال رزولوشن بالاتری دارن، بعضی از ابزارها اسپیشال رزولوشن بالاتری دارن و متناسب با اون کاربرد ما باید ببینیم که کدوم تکنیک رو برای تحلیلمون میتونیم ازش استفاده بکنیم. خب در واقع اینجا اون کیت ابزار یک فرد نوروساینتیست که میخواد اون تیپ مطالعات رو انجام بده از انواع تکنیک های در واقع استخراج سیگنال و تصویربرداری استفاده خواهد کرد. خب یکی از تکنیک ها تکنیک سینگل یونیت ریکاردینگ هست که بهش ضبط تک واحدی میگیم، یعنی مثلا این تکنیک ها میتونه یه تک سلول رو اندازه‌گیری بکنه و رفتارش رو توی زمان مطالعه کن. یا این سری تکنیک ها تحت عنوان فانکشنال نورو ایمیجینگ معروفه، تصویربرداری های نورونی کارکردی مثل تکنیک پت، پوزیترون امیشن در واقع توموگرافی که در واقع وضعیت گردش خون رو اندازه گیری میکنه، یا تکنیک FMRI که سیگنال بولد که این سیگنال در حقیقت سطح اکسیژن خون رو نشون میده اون رو اندازه گیری میکنه. تکنیک دیگه تکنیک الکترو انسفالوگرافی هست که به طور مخفف بهش EEG هم میگن، اینجا سیگنال EEG اندازه گیری میشه. و مگنتو انسفالوگرافی که اینجا سیگنال MEG رو اندازه گیری میکنن. در واقع سیگنال EEG وضعیت الکتریکی اعصاب رو اندازه گیری میکنه، در مقابل MEG وضعیت مغناطیسی اعصاب رو اندازه گیری میکنه و هر دوشون هم خب برای مطالعه ما میتونن مورد استفاده قرار بگیرن. خب حالا یه توضیح در مورد اینا میدیم، ببینیم که حالا کدومش به چه شکلیه، کدوم قابلیت بیشتری میتونه داشته باشه برای کار ما. مثلا اگر به EEG مراجعه کنید، خب EEG این اصطلاحی که میگن نوار مغز، خیلی وقتا منظور همین EEG هست. الکترو انسفالوگرام که تحت عنوان EEG ازش یاد میشه، الگوی فعالیت الکتریکی در سطح جمجمه است. که این فعالیت الکتریکی در صد جمجمه قابل تشخیص، این حاصل فعالیت الکتریکی سلول‌های عصبی فعال هست و میتونه به صورت غیر تهاجمی توسط الکترودهای متصل شده به جمجمه ثبت بشه. این غیر تهاجمی بودنش خیلی مهمه، یعنی کسی که حالا به تعبیری اون وسیله روی سرش قرار میگیره برای اندازه‌گیری و به حال استخراج سیگنال ها، این فرد نیازی نیست که مثلا عمل جراحی بشه. منتها اگر این اینویزیو بود، اینویزیو ممکنه نیاز به عمل جراحی داشته باشه، یا شاید مثلا نیاز داشته باشه به تزریق یک ماده‌ای که اون ماده حالا امکان تصویر برداری رو فراهم بکنه. ولی خب خوشبختانه توی ای جی ما این مشکل رو نداریم. خب نکته این هست که در ای جی انواع مختلفی از سیگنال ها وجود داره که این سیگنال ها با فرکانس های مختلفشون و فرکانس های متفاوتی که دارن شناخته میشن. این موج ها نوسان هایی رو توی فرکانس های متفاوت تولید میکنن و به خصوص توی زمینه‌های بالینی برای تشخیص بیماری‌های مثل سر و تومورها مفیدن و میشه از این تکنیک برای اونها استفاده کرد. ولی با این وجود برای علوم شناختی خیلی مفید نیستن، نه اینکه اصلا مفید نباشن، ولی به نسبت تکنیک‌های دیگه یه مقدار اثر بخشی کمتری داره. خب انواع مختلف این سیگنال ها رو بشناسید خوبه. حالا اینجا 5 تا از مهم‌ترین‌هاش رو بهشون اشاره می‌کنیم. مثلا ما سیگنال دلتا رو داریم. سیگنال یا موج دلتا مربوط به امواجی هست که موقع خواب عمیق از مغز متصادر میشه که اینا از نظر فرکانس پایین تر از 4 هرتز هستن. البته امواج مشابهی یعنی تو همین رنجر دلتا موقع حمله سر، بیهوشی و کما هم دیده میشه. بنابراین میتونه نمایانگر فعالیت های مغزی فرد در وضعیت غیر هوشیار و آنکانشس باشه. فرکانس دلتا دامنه بزرگ و فرکانس پایین داره. امواج دلتا هم با کاهش هوشیاری نسبت به دنیای فیزیکی افزایش پیدا میکنن. از اونجایی که میخواییم ببینیم مثلا فرد به خواب رفته یا مثلا عدم هوشیاری داره، یکی از سازوکارهای اندازه‌گیری سیگنال دلتا است. امواج تتا که اینجا توی نمودار ما دومی به حساب میاد، بین 3.5 تا 7.5 هرتز هستن. اینجوری فرض میشه و تصور میشه که به شلیک همزمان جمع کثیری از سلول‌های عصبی مرتبط باشه. ریتم تتا در طول برخی حالت‌های خواب و تمرکز که توأم با سکوت هست، مثل وضعیت مثلا مراقبه و مدیتیشن، تو اون وضعیت دیده میشه. همچنین در طول فرایند بازیابی حافظه و فعالیت حافظه کوتاه مدت نیز این امواج رو ما میتونیم ببینیم. بنابراین به نظر میرسه که امواج تتا از برقراری ارتباط بین در واقع ناحیه هیپوکامپ و در واقع نئوکورتکس هنگام بازیابی و کدگذاری حافظه به وجود میاد. خب دسته سوم این امواج، امواج آلفا هستن. امواج آلفا از 7 تا 13.5 هرتز طبقه بندی میشن و حاصل فعالیت همزمان جمع کثیری از سلول‌های عصبی به حساب میان که به اونها اسم دیگه هم اطلاق میشه، معمولا بهشون امواج برگر هم میگن. که برگر همون کسی هست که امواج EEG رو برای اولین بار ابداع کرده. جالبه که این امواج آلفا قبل از به خواب رفتن، زمانی که ما چشممون رو میبندیم ولی به خواب نرفتیم، یا مثلا وضعیت هایی مثل ریلکسیشن، مثل شرایط خواب آلودگی و خواب، در لوب پس سری در مغز ظاهر میشه. مورد چهارم امواج بتا هستن که داره فعالیت سریع و نامنظم در ولتاژ پایین معمولا بین 12 تا 25 هرتز خواهند بود. خب امواج بتا با فعالیت‌های معمولی در حالت هوشیاری و کانشس ارتباط دارن، زمانی که فرد فعال مشغول به شدت روی کاری متمرکز یا مضطرب هست این امواج ساطع میشه. امواج بتا در دو سوی مغز به صورت متقارن دیده میشن. این نکته جالبیه که حالا ممکنه با آسیب به ناحیه قشری این امواج کم بشن یا کلا از بین برن. در نهایت ما امواج گاما رو داریم که بین 26 تا 70 هرتز دیده میشن، بیشتر در حدود فرکانس 40 هرتز متمرکز هست. به نظر میرسه که امواج گاما حاصل تبادل اطلاعات بین قشر مخ و سایر نواحی مغزی هست و در زمان هوشیاری کامل یا خوابی که حالا با حرکات سریع چشمی مواجهه که بهش خواب رم میگن اصطلاحا، این امواج تو این وضعیت میتونیم ببینیم. ممکنه البته با امواج بتا هم همپوشانی داشته باشه و هنوز در مورد باند فرکانسی سیگنال بتا و سیگنال گاما به طور دقیق تمایزش مورد توافق قرار نگرفته، ولی میدونیم که این تمایز میتونه وجود داشته باشه. خب تکنیک EEG ذیل عناوین مربوط به تکنیک پتانسیل مرتبط با رویداد طبقه بندی میشن. در واقع اگر ما ثبت EEG رو روی یک محرک خاص قفل بکنیم و فقط از اون محرک به اصطلاح اطلاعات دریافت بکنیم، میتونه اطلاعات جزئی در مورد دوره زمانی پردازش اطلاعات رو برای ما فراهم بکنه. خب اینجا EEG رزولوشن زمانی بسیار دقیقی داره در حد میلی ثانیه و ابزاری برای مطالعه دسته وظایف پردازش اطلاعات خودشمول به ما خواهد داد. البته یه نقطه ضعفی هم EEG داره در مقابل اون رزولوشن زمانی بسیار بالا و دقیقش، اما متاسفانه رزولوشن مکانی پایینی داره. یعنی اون الکترودهایی که شما میخواید حالا روی جمجمه قرار بدید که سیگنال براتون بگیره، اگر از یه حدی نزدیکتر باشن دیگه اون رو نمیتونه تشخیص بده، لذا یه حداقل فاصله باید ایجاد بشه. اون حداقل فاصله باعث این نکته هست که خدمت شما عرض میکنم که رزولوشن مکانی پایین میاد. خب این مفهوم event related potential یا همون در واقع سیگنال پتانسیل وابسته به رویداد که بهش ERP هم میگن اجزایی داره که حالا توی این نمودار هم میتونید این اجزا رو ببینید، یعنی نواحی مختلف این نمودار رو دستبندی میکنن. خب الان در تصویر میبینید که یک الکترودی مثلا روی سر فرد گذاشته شده، آمپلیفایری وجود داره که اون سیگنالی که دریافت میکنه رو تقویت میکنه. حالا در اثر چیزی که حالا داریم براش تصمیم گیری میکنیم به فرد سری استیمولوس یا محرک های صوتی یا تصویری نشون میدن و فرد بابت اونها پاسخی میده، این پاسخ رو آمپلیفای میکنیم قدرتمندتر بشه. حالا از سیگنال حاصل نوعی افریجینگ و متوسطگیری خواهیم داشت. خب سیگنال ERP معمولا شکل مشخصه ثابته، یعنی همین چیزی که الان شما دارید اینجا ملاحظه میکنید. حالا اجزایی که دارن با قطبیت اونها که یا P هست یا N، P برای پوزیتیو و N هم برای نگاتیو، و تأخیر اونها برچسب گذاری میشه. مثلا N400 منظورش اینه که اینجا قطبیت نگاتیو هست، یعنی منفیه، و 400 هم میزان تأخیریه که اینجا مشخص شده. یا پی 600 یعنی قطبیت مثبت هست، پوزیتیو هست، و 600 واحد هم به اندازه تأخیر زمانی براش در نظر داریم. آزمایش های مربوط ERP میتونن، یعنی تلاش میکنن که این کار رو انجام بدن که اجزای مراحل پردازش اطلاعات رو برای هر موضوعی تفکیک بکنن، ما رو از هم دیگه جدا بکنن. خب با این توضیحات حالا میشه یه جنبندی رو نهایتاً ارائه داد که ببینیم این تکنیک های مختلفی که برای تصویر برداری وجود داره هر کدوم چه ویژگی های مثبت و چه ویژگی های منفی دارن که تو این جدول در این مورد توضیح میده. تکنیک اول رو سینگل یونیت ریکاردینگ، اون چیزی که مستقیما توسط این تکنیک ارزیابی میشه پتانسیل تک سلولی عصبی و جمعیت های بسیار کوچک نورونی هست. دقت زمانی و دقت مکانی توی این تکنیک در مورد هر دو مورد بالاست. اما تکنیک انسفالوگرافی یعنی EEG فعالیت الکتریکی جمعیت‌های نورونی بزرگتر رو میتونه اندازه‌گیری کنه، یعنی تک سلول رو نمیتونه، ناحیه هم که انتخاب میشه برای اندازه‌گیری باید یه مقدار بزرگتر باشه. دقت زمانیش خیلی خوبه، بالاست، اما دقت مکانیش پایینه. تکنیک بعدی تکنیک MEG مگنتو انسفالوگرافی که اون چیزی که مستقیما اینجا ارزیابی میشه ثبت میدان مغناطیسی تولید شده توسط فعالیت الکتریکی جمعیت‌های نورونی هست. به جای پتانسیل الکتریکی اینجا با میدان مغناطیسی سر و کار داریم. دقت زمانی بالاست اما دقت مکانی پایین. یه تکنیک دیگه پوزیترون امیشن توموگرافی هست یا همین تکنیک PET توموگرافی با تشعشع پوزیترون که چیزی که مستقیما ارزیابی میشه تو این تکنیک گردش خون مغزی در مناطق خاص مغز هست. دقت زمانی پایینه اما دقت فضایی بالاست و نهایتاً FMRI یا همون تصویربرداری کارکردی حالا تصویربرداری کارکردی توسط ارتعاش مغناطیسی، این میشه FMRI Magnetic Resonance Imaging، که اینجا سطح اکسیژن خون در مناطق خاص رو در مغز اندازه گیری میکنه، این همون سیگنال بولد رو اندازه گیری میکنه. دقت زمانی مثل PET پایینه اما دقت فضایی بالاست. پس میبینید اگه واقعا ما هم تکنیکی بخوایم که دقت فضایی بالا به ما بده و دقت زمانی بالا بده نیازمند یه رویکردی مثل سینگل نورون ریکوردینگ هستیم. خب این جنبندی هم از بخش 9.2 کتاب انجام شد. یعنی دوستان حالا اگر بخواید دقیقا بدونید که هر کدوم از این تکنیک هایی که برای برین مپینگ استفاده میشه هر کدوم چه ویژگی دارن، خب تو این قسمت ما سعی کردیم اون بخش عمدهش رو عرض کنیم و توضیح. خب اگر تا اینجا هم سوالی هست بفرمایید دوستان. خب بنابراین میریم سراغ قسمت بعدی، قسمت 9.3. خب حالا مسئله ما از اینجا بعد اینه که ما برای بحث برین مپینگ و نقش برداری از مغز قاعدتا میتونیم از ترکیب منابع مختلف استفاده بکنیم و با این روش از منابع مختلفی که از طریق اونها سیگنال گردآوری شده از همشون استفاده کنیم و نتیجه رو در قالب یک ترکیب واحد برای مطالعاتی که مورد نیاز هست ارائه بکنیم. خب قسمت اول که تو این جلسه در مورد صحبت خواهد شد موضوع مسئله مکان انتخاب هست. The locus of selection problem. خب این از بخش 9 کتاب Combining Resources The Locus of Selection Problem که میخوام ببینیم توی مغز مکانی که برای مسئله انتخاب مورد استفاده قرار میگیره کجاست. خب میدونی که مسئله انتخابی مسئله خیلی مهمه، یعنی ما وقتی با تعداد زیادی مؤلفه ورودی سر و کار داریم، اینکه مغز دقیقاً از بین این حجم بالای ورودی ها به بخش خاصی توجه بکنه، یه بخشش رو انتخاب کنه، بقیه رو بریزه دور، میخوام ببینیم این کار در مغز چگونه داره انجام میشه. حالا قاعدتاً میخوام از ترکیبی از تکنیکایی که برای نقشه برداری هست اینجا استفاده بکنیم. خب در واقع میتونیم اینطوری توضیح بدیم که جهان ما وقتی توسط ما میخواد درک بشه، واقعا یک رویکرد گزینشی توسط مغز اتخاذ میشه، چون ما هر لحظه عملا با چشم پوشی از حجم عظیمی از اطلاعات مواجهیم که سیستم ادراکی داره لحظه به لحظه همه اینها رو دریافت میکنه و به ما نشون میده. مثلا فرض کنید الان شما توی اتاقی هستید، دیوار و در و پنجره و همه این چیزهایی که مقابل شما هست عملا چشم شما به عنوان سیگنال همه رو داره دریافت میکنه، ولی وقتی مثلا شما دارید در مورد تابلو فقط فکر میکنید، از همه این صحنه که دارید میبینید انگار مغز همه رو میریزه دور و فقط اون قسمتی که شما روش تمرکز کردید و اتنشن انجام دادید همون رو نگه میداره. خب یه نمونه دیگه اش هم اون مسئله مهمانی کوکتل هست که قبلا بهش اشاره کرده بودیم، یه مهمانی خیلی شلوغ که توش داره صداهای متعدد شنیده میشه. خب نویزهای پس زمینه هم داریم، عوامل مختلفی هم برای حواس پرتی توی مهمانی وجود داره، ولی ما نهایتا این توامندی رو پیدا میکنیم. اگر میخوایم به صدای فرد خاصی گوش بدیم یا با کس خاصی میخوایم اونجا مکالمه انجام بدیم، عملا تمام صداهای نامربوط رو فیلتر بکنیم و فقط همون صدایی که مد نظرمون هست فقط همون رو بشنویم و استفاده کنیم. جاز کردم این ویژگی که حالا برای بینایی من مثال زدم، اینم مثالی برای مثلا حوزه شنوایی هست، ولی کلا برای هر حوزه حسی میشه همین مثال ها رو زد و تعمیم داد. خب عملیات سلکشن یا همون گزینشگری ویژگی اصلی ادراکه. ما فقط روی بخش بسیار کوچیکی از اون چیزی که میبینیم میشنویم یا لمس میکنیم و غیره، فقط روی بخش کوچیکی از اینها تمرکز میکنیم یا بهش توجه میکنیم. روانشناسان مکانیزم مسئول برای این پدیده عمومی رو اصطلاحا بهش توجه یا اتنشن میگن. که در واقع حالا قبلا هم به این تو فصل یک اشاره کرده بودیم که یکی از گام‌های علوم شناختی که توسط آقای برادبنت برداشته شد این بود که روی مقوله اتنشن و توجه آزمایش‌هایی را انجام داد و از داده‌های به دست اومده برای ساختن مدل پردازش اطلاعات اتنشن و توجه استفاده کرد. مدل برادبنت هم بر اساس این تفکر بود که سیستم اتنشن یا همون توجه مثل یک فیلتر عمل میکنه. اطلاعات دریافت شده از سیستم حسی از یک فیلتر سلکشن و گزینشگر عبور میکنه، بخش بزرگی از اطلاعات فیلتر میشه. اون چیزی که اجازه عبور از فیلتر رو داره تا حد زیادی به این بستگی داره که سیستم شناختی به دنبال کسب چه چیزیه، میخواد توی اطلاعات چی رو پیدا بکنه. و به عنوان مثال مثلا تو همون قصه مهمونی ممکنه که تنها اون صدای اون فرد خاص رو، یک فرد خاص رو فقط میخواد بشنوه و عملا اون صدا رو از فیلتر عبور میده، بقیه صداهایی که داره میشنوه همه رو کنار میذاره. خب بنابراین حالا چیزی که ما مد نظرمون هست، ما میخواییم عملا یک مدل در واقع افکتیو کانکتیویتی یا همون همبندی اثر بخشی رو توسعه بدیم که اولا بتونه سیستم‌های پردازش اطلاعاتی مغز رو مکانیابی کنه و علاوه بر اون به ما این امکان رو بده که بتونیم رشد و تحول و به تعبیری تمپورال اِوولوشن فرایند پردازش اطلاعات رو متوجه بشیم، این که بفهمیم مغز در طول زمان این فرایند پردازش اطلاعات توش چجوری داره اِوالو میکنه و چطور داره دچار تحول و تطور میشه. خب مشکل ما دقیقا این هست که ابزار واحدی که بتونه این کار رو انجام بده وجود نداره، یعنی از هر کدوم از تکنیک ها شما استفاده کنید یکی از این کارها رو ممکنه خوب بتونه انجام بده ولی کار دیگر رو نتونه درست انجام بده. یعنی مثلا یه کاری که نیازمند رزولوشن زمانی هست از زمانی بالا و یه کاری که نیازمند رزولوشن مکانی بالا هست، اینا رو میخواد همزمان انجام بده که خب دچار مشکل میشه و چون نمیشه با یه ابزار همه این کار رو انجام داد، ما مجبوریم از چند ابزار استفاده کنیم. فقط باید بتونیم اطلاعات این ابزارها رو با همدیگه ترکیب بکنیم. حالا تکنیک های information fusion یا حالا به تعبیری که اینجا بهش میگه calibration میتونه برای این کاربرد استفاده بشه. خب مسئله در واقع locus of selection یا همون مکان انتخاب، خب در واقع باید اینجا اول ببینیم این مسئله رو با چه روی کرده میشه حل کرد. قاعدتا مدل هایی که برای حوزه توجه وجود داره توی دو تا دسته یا دو تا خانواده قرار میگیرن. اولیش بحث انتخاب زود هنگام هست و دومی انتخاب دیر هنگام. منظور از انتخاب زود هنگام اینه که فرایند اتنشن و توجه بسیار زود در فرایند پردازش ادراکی وارد میشه، یعنی مثلا جزء مراحل اولیه کار هست، نه اینکه اول کل اطلاعات وارد بشه بعد شروع کنیم به پردازش اونها و روی بخشی از اون توجه بکنیم. توی توجه از همون ابتدا بخش قابل توجه از اطلاعات فیلتر میشن و کنار گذاشته میشن. لذا اینجا عموما توجه بر روی ویژگی های فیزیکی سطح پایین متحرک هست، محرک ما هست، محرک ها مثلا همون تون صدا یا پیکسل های تصویر بیشتر تمرکز رو این سطح صورت میگیره و توجه خیلی زود توی فرایند اعمال میشه. اما خب یه مدل دیگه انتخاب دیرهنگامه، بهش میگیم late selection. اینجا توجه فقط هنگام کامل شدن پردازش ادراکی اعمال میشه، یعنی اول سیستم میفهمه چی دیده، مثلا تو صحنه میبینه که پنجره دید، در دید، بعد دیوار دید، تابلو دید، همه اینا رو میبینه، بعد تصمیم میگیره که من حالا از کل این چیزایی که دیدم فقط میخوام اون مثلا تابلو رو نگاه بکنم، بعد از کل چیزایی که دیده فقط تابلو رو نگه میداره، بقیه رو میریزه دور. تو این مرحله دوم اتنشن و توجه عملا بر بازنمایی اشیاء اعمال میشه، اشیاء رو اول شناخته بعد حالا اونی که میخواد روش تمرکز میکنه. خب تو این شکل در واقع تمایز بین early selection و late selection رو میتونید ببینید. همونطور که میبینید توی early selection این perceptual filter جلوی ورودی ها قرار داده میشه، مثلا اینجا دوتا ورودی هست، perceptual filter اول بین ورودی یک و دو یک رو انتخاب میکنه، بعد اون رو میده به سیستم pattern recognition که بعد خروجی سیستم pattern recognition هم حالا به یک سیستم کنترلی، فرآیند کنترلی اضافه میشه. اما توی late selection اول بین دو تا الگویی که وارد شده pattern recognition اعمال میشه، pattern recognition که تموم شد تازه output filter رو اینجا فعال میکنه و خروجی رو میده به control process. خب اینجا پس ما برای انتخاب زود هنگام یا early selection filter رو زودتر روی ورودی ها اعمال میکنیم، اما توی late selection
فیلتر دیگر اعمال میشه و معمولا بعد از فرایند بازشناسی الگو به دست میاد. خب اینجا پس یه مناظره وجود داره بین این دوتا رویکرد که مغز ما دقیقا کدوم رو داره انجام میده. متاسفانه داده های رفتاری، این که از نتیجه بخوایم به این نتیجه برسیم که کدوم فرد داره، در هر فردی کدوم رویکرد داره استفاده میکنه توسط مغزش، این به نتیجه نرسیده. این از داده های رفتاری ما نتونستیم بین این دو حالت به نتیجه برسیم. اما در مقابل تکنیک مثل تکنیک EEG، همون الکتروانسفالوگرافی، امید بخشه. اگر بتونیم در واقع مراحل مختلف پردازش اطلاعات رو روی مؤلفه های مختلف ERP و بعد از اون بر روی نواحی نورونی خاص نگاشت بدیم، از این طریق EEG خیلی میتونه خوب عمل بکنه. خب نکته اینه که چیزی که حالا در عمل دیده شده و فهمیده شده اینه که اتنشن و توجه روی موج ERP که توی قسمت قبلی در مورد صحبت کردیم اثر میذاره. خب اینجا توی شکلی که ملاحظه میکنید به عنوان یک نمونه، ما دو تا در واقع مربع توخالی پیوسته داریم با همین سازوکاری که مشخصا میبینید. خب این افکت توجه رو روی این شکل اگر شما بگیرید یه همچین شکلی به دست میاد که در واقع توی مکان این حرکت میکنه. حالا اون میزان فعالیت الکتریکی که در واقع از هر کدوم از این موارد به وجود میاد، این رو روی نمودار عمودی ما نشون دادیم که این نمودار در واقع توی شکل B داره دیده میشه. حالا آزمایش‌ها نشون میدن که مؤلفه C1 با فعالیت در V1 و مؤلفه N1 با فعالیت در V4 همبستگی داره. و به طور ویژه شکل سیودی رو اگر ببینید، شکل سیودی نشون میدن که اثر اتنشن و توجه چطور میتونه با مطالعات تکنورونی مثلا روی سیستم بینایی اون میمون ماکاک کالیبره بشه. از اون ارتباطاتی که بین حالا نواحی وجود داره مبتنی بر سیگنال ERP که اینجا توی شکل B اون رو دارید میبینید قابل به دست اومدن و توضیح. خب حالا چطور میشه این نتایجی که اینجا به دست اومده رو تحلیل کرد؟ برای تحلیل این نتایج و تفسیر اون، در واقع این فرض با توجه به مشاهدات به دست میاد که حل کردن این وظیفه پردازش اطلاعات نیازمند به کارگیری مسیر ونترال در مغز داره. یعنی اون مسیر رو شما باید دنبال بکنید، چون که از V1 که ناحیه V1 در مغز رو حالا تو شکلش میتونید ببینید، به قشر لوب پیشین پایینی از طریق قشر مخطط ما اینجا داریم میبینیم که ارتباط برقرار شده که اون قشر مخطط اینجا V2 و V4 رو در بر میگیره. خب مطالعات EEG و مطالعات در واقع سینگل نورون، یعنی همون سینگل نورون ریکاردینگ، نشون میده که اثر توجه، یعنی همون فرایند اتنشن توی قشر مخطط رخ میده، پرست رایت کورتکس بهش میگن قشر مخطط. البته این باور در خصوص قشر مخطط وجود داره که قشر مخطط پردازش های ادراکی رو به صورت موازی انجام میده و اگر این رو بتونیم بپذیریم که پردازش ادراکی به صورت موازی صورت میگیره، این به نوعی از ایده ارلی سلکشن یا همون انتخاب زود هنگام پشتیبانی میکنه. که یه مقداری هم من از حسی فکر میکنم که همین هم باید درست باشه. یعنی ما وقتی که داریم یه صحنه رو میبینیم، علت این که مغز خیلی توی نگاه کردن و تمرکز کردن به اشیاء مختلف اذیت نمیشه و خلاصه لود پردازش خیلی بالایی رو حداقل به لحاظ تجربی حس نمی کنیم، اینه که به جای اینکه کل ورودی های سیگنالی رو چشم میخواد دریافت کنه و بعد از اینکه اشیا رو تشخیص داد اونها رو کنار بذاره و یکی رو مثلا نگه داره، عملا این کار رو میکنه که از همون ابتدا در سطح پیکسل، تو همون سطح دریافت ورودی ها، اون پیکسل هایی که نیازی بهشون نداره و نمیخواد اونها رو نگاه کنه کلا میریزه دور. مثلا اگر شما تو اتاق دارید به ساعت نگاه میکنید، هر چیزی اطراف ساعت هست اینا کنار گذاشته میشه و همه تمرکز ما روی خود ساعت خواهد بود. و این با تاکید میکنم یه ساپورتی هست برای همون ایده ارلی سلکشن، یا نظر میرسه مسئله انتخاب و تکنیک انتخاب زود هنگام در مغز ما حل میشه. خب اینم از این مبحث که حالا دوستان میتونن جزئیات بیشترش رو در قسمت 9 کتاب دنبال بکنن. به طور کلی حالا این بحث استراتژیز فور برین مپینگ جزء بحثی خیلی مهم در علوم شناختی به حساب میاد، به خصوص اون قسمتی که حالا ما میخواییم مغز رو به عنوان بخش مهمی از مطالعات علوم شناختی در نظر بگیریم، که برای فهمیدن کارکرد مغز قاعدتا تکنیک های اینچنینی برای اندازه‌گیری ها مورد نیاز هست. خب این هم پس از این قسمت. انشالله بخش 9-4 و 9-5 که حالا جزئیات بیشتری از مفهوم اتنشن و ارتباط اون با موضوع تصویربرداری از مغز باید در مورد صحبت بشه، اینو انشالله میذاریم دیگه برای جلسه آینده. اگر دوستان سوالی نکته‌ای تا اینجا دارید بفرمایید که بنده خدمتتون باشم. اگر هم سوالی نیست که میتونیم درس رو همینجا خاتمه بدیم. بسیار خوب، امیدوارم خسته نباشید، روز خوبی داشته باشید همه دوستان. جلسه رو اینجا به خاتمه میبریم. فعلا خدا نگهدار شما باشه.